بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر اساتید مکرم، برادران و خواهران و دوستان بزرگوار، و تشکر میکنم از اینکه فرصت دادن شرفیاب بشیم خدمت شما. بنده نه دکترم نه اندیشمند، همین الانم معلوم میشه با صحبتایی که میکنم، الان هر دوش معلوم میشه. من تشکر میکنم از دوست عزیزمون که الان نکات رو فرمودم. من تا اواخر بحث رسیدم، ولی پایان بحث ایشون شروع خوبی است برای عرایزی که من میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، که البته هیچ حرف تازه‌ای درش نیست، ولی توجه دادن به یک چشمنداز و منظر خاصی است در مسئله. همین 5 دقیقه آخر این بحث من احساس کردم 2 تا رکن داره، چون ایشون به حق دعوت به انصاف هم کرد و انصاف اصلی است که انبیا آمدن به ما بیاموزند. 2 تا مسئله ما داریم در اون چه که به قاضی و وکیل و دادگاه و حقوق مربوط میشه. من فکر میکنم از 2 طرف گاهی غفلت شده من میشه در این موضوع، در هر 2 مسئله. مسئله اول اینه که نگاه در، حالا ایشون چون نظام انگلیس رو بردم و اتفاقا نظام حقوقی انگلیس یک نظام کاملا مواج و سیاله، یعنی اصول مشخص نداره و اعلام میکنه که ما انگلیس میدونید با این که پدران تئوریک لیبرالیسم از اونجا آمدن هنوز خودش سلطنتیه، نه به جمهوریت تن داده و نه قانون اساسی نوشته و نه قوانین قضایی نوشته. یک علت هم داره که شاید منشأش نگاه پوزیتیویستی به مسئله هم معرفت و هم حقوقه. این نگاه یک نقاط مثبتی داره، ولی از یک نقاط بسیار مهمتر و مثبت‌تری غفلت کرده. نگاه مثبت که ما باید بهش توجه کنیم همطور که ایشون گفتن، اینه که نگاه تحصلی و پوزیتیویستی ذره‌بین میندازه روی معضلات مادی محسوس و میگه آقا همین الان این مشکل رو جدا از بحث‌های تئوریک فلسفی، همین مشکل رو چطور حلش کنیم الان؟ یعنی وقتی که ارباب رجوع میاد تو دادگاه معطل میشه، وقتی قوانین جوریست که تو طرف اصلا میگه آقا ارزشی که من اینقدر وقت بذارم برای همچه حقی رو اعاده بکنم نمیارزه، به لحاظ قوانین، به لحاظ مسائل مالی، به لحاظ مشکلات روحی، استرس فلان. خب یک مسئله ایش که در غرب پوزیتیویزم ای رو آورد براشون، منتها این نکته مثبت در اسلام، حالا عرض میکنم میخوام راجع به همین بیشتر بحث میکنم، هست بدون یه نکته منفی که حقوق کلن در نگاه اسلامی یک تفاوت مهمی داره با نگاه پوزیتیویستی و سایر نگاه های سکولار. در اون نگاه ها به حقوق به عنوان ابزاری برای یا جامعه آرام با کمترین استرس، با کمترین درگیری نگاه میشه، که این از منظر حقوق اسلامی، دوستان بهتر از من میدونن، این همه ارزش های حقوق در اسلام نیست، ولی بخشی از اون حتما هست. تو فرهنگ انبیا حقوق یک سرش به اخلاق وصل میشه، یک سرش به ابدیت انسان و آخرت متصل میشه، یک بخشش نظم و امنیت و آرامش در همین زندگی مادی بشری است، بنابراین یک بخشش با تعابیری مثل این که پیامبر فرمودن کسی درگیر پروژه قضاوت نمیشه، حالا قاضی به طور خاص‌تر چون هو حرف آخر رو میزنه، ولی وکیل در واقع جزی از پروژه قضاوت، وکیل، دادستان، همه این تشکیلات، الا ای که نبی باشد یا وصی باشد شق ثالث شقی، یعنی حد وسط نداره تو مسئله حقوق بشر. و این خیلی نگاه مهمیه، یعنی پیامبر فرمودن مسئله حقوق بشر یه چیزی صرفا پوزیتیویستی نیست که شما بگی که حالا شد نشدم نشد، ولی فعلا مشکل روزمره ما حل بشه. مسئله عدالت و حقوق به مسئله سعادت ابد فرد و جامعه هم مربوطه، و اینکه میفرمان با حقوق بشر بازی نمیشه کرد، یک سرش انبیا و اوصیا هن، اوصیا خاص یا عامن، سر دیگش یعنی کاملا سیاسفیده، سر دیگش اشقیا هستن، یعنی یا داری خیانت میکنی به حقوق بشر و سعادت بشر، یا داری خدمت میکنی، حد وسط نداره. مثل بقیه سرویس های حکومتی و تو نظام ها نیست که شد این کار رو میکنیم، نشد این، نشدم اون، نشدم اون، نشدم اون. بنابراین یک مشکلی ما داریم در فرهنگ قضایی اسلام که مسئله حقوق بشر رو 2 قطبی کردن به خاطر اهمیت حقوق بشر، که این وسط هیچ نوع بازی با حقوق مردم و با عدالت صورت نگیره. یا در مسیر انبیاء و اوصیا هستی یا اشقیا، دیگه شق ثالثی وجود نداره. البته این معنیش نیست که یا حکم و قضاوت یا 100% درست یا 100% غلطه. به رسمیت شناختن خطای قاضی، به رسمیت شناختن همه عوامل مادی که مانع نیل به حقیقت و به عدالت میشه زیاده در مباحث ما. یک مسئله اینه پس که حقوق در بعضی از نظام ها صرفا نگاه سکولار برای حل مشکل روزمره دنیوی باعث میشه، ارتباطی بین حقوق و اخلاق و سعادت ابد و دنیا و آخرت و اینا نیست. عدالت صرفا یک معنا داره و اونی که جامعه آرامش داشته باشه و این دعوا فیصله پیدا کنه با کمترین زحمت. بعضیا از ماها فکر کردیم این جنبه الهی قضاوت و حقوق بشر یه جوری سیستم قضایی ما رو و قوانین حقوقی ما و قوانین مدنی و دادگاه و اینا رو به شکل فیکس و جامد و تمام شده تصور میکنن و فکر میکنیم هرچی به این ابزار و آلات و روشهای اجرای حقیقت و این قبیل بیشتر دقت کنیم، مثل اینکه از اون جنبه قدسی قانون و قضا و دادگاه داری فاصله میگیری، داری دنیویش میکنی. ولذا دقت زیادی نمیشه معمولا. همین الان به خصوص در حوزه درسای خارج قضا که هست، یکی از اشکالات همینه، اینا همچنان فقط رو متون و بر اساس شرایط خاص قبل از تشکیل حکومت دارن هنوز بحث خارج فقه میکنن اغلبشون. این اتصال بین دادگستری های جمهوری اسلامی با کرسی خارج قضا و فقه در قم و مشهد و اصفهان و نجف و اینا همچنان تقریبا قطعه. مثل که اصلا انقلابی نشده، مثل که حکومتی تشکیل نشده، نظامسازی نشده. حالا من اینجا اشاره میکنم که چطور فقها شیعه در قرون فترت و فقدان حاکمیت اتفاقا خیلی دقیق تر از بعضی از فقها امروز ما راجع به ریزکاری های اجرایی دادگاه بحث کرده. همین جزئیاتی که فکر کسی ممکنه فکر کنه اینا مقتضای نگاه پوزیتیویستی و سکولار به دادگاهه، ابدا هم چیزی نیست. البته این منشأ این شبهه و اشتباه به خاطر غفلت ماست، به خصوص در این 30 سال بعد از تشکیل حکومت، در این که دنبال این ریزکاری های عقلی و پوزیتیویستی، حالا اسمش نمیذارم عقلی و تجربی و عینی و واقعی در باب اجرای یک دادگاه اسلامی چه خصوصیاتی داره نمیرن، نرفتیم. این بیشتر به جنبه بوروکراسی قضایی گره زده شده و فکر کردیم بوروکراسی ربطی به اجرای عدالت نداره، نوع بوروکراسی، در حالی که نوع اون نکته مثبتی که در بعضی اینا هست که دوستمون اشاره کردن کاملا نشون میده که نوع بوروکراسی اجرای عدالت و بوروکراسی قضاوت که شامل کار قاضی و دادستان و وکیل و همه اینا هست کاملا دخالت داره در اجرای حدود و احکام الهی و در عدم اجرای درست اونها. این یک دو قطبی که این رو باید حد تعادل اسلامیشو امروز هم قوه قضاییه هم حوزه های ما هم دانشگاه های حقوق ما دریابن. ما هنوز بعد از 10-15 سالی همه گفتن 5 تا کرسی گفتگو و نقد و مناظره در حوزه بازخوانی قوانین قضایی و بروکراسی دادگستری ها هنوز نداریم. من می‌خواستم خواهش کنم دیگه از شماها کسی نزدیکتر نیست تو حوزه وکالت به مبانی انقلاب که دیگه همه آمدید تو نهاد بسیج و اینا، که حالا فرق وکیل بسیجی و غیر بسیجی هم وقتی باید بس بشه اینا فرقشون در چی هست، ولی بالاخره شاید جاش همین جا باشه، یعنی همین تشکیلات شما ماهی، حالا که اینا نمیکنن که حکومت که روزمره صبح پا میشه که همون کار روزمره خودش انجام بده، عقب نمونه از پرونده ها. درسای خارج دوست دارن حرفای آسون بزنن، حرفایی که مثلا متن هست، حاشیه هست، شرح هست، اونا رو میخونن. کارای سخت یعنی اجتهاد طرفدار معمولا مشتری نداره. اجتهاد هم تو دانشگاه های ما هم تو حوزه های ما طرفدارش خیلی کمه، حرفشو میگن ولی هزینه نمیگذارن، چون میبینه باید بره کل منابع رو دوباره ببینه و واقعا یک اقیانوسی از آیات و روایات بکر فکر نشده در باب مسائل حقوقی و قضایی و ارتباط دادگاه و حکم دادگاه با اخلاق عمومی، ارتباطش با سبک زندگی در جامعه، ارتباطش با بوروکراسی، ارتباطش با میزان استرس و خشونت، ارتباطش با میزان طلاق و فروپاشی خانواده، واقعا نوع قوانین، نوع اجرا اینا در دادگاه ها میتونه کمک کنه در بالا پایین آوردن نرخ طلاق و خشونت و اعتیاد و اینا. اینا همش مسائل فرهنگی رسانه‌ای نیست، فرهنگ سازی از طریق نوع حکم دادگاه ها. اصلا تعزیرات رو چرا به عهده قاضی و حاکم گذاشتن؟ چرا حدود شرعی الهی که خیلی کمن، اغلب موارد یعنی 90% تعزیره. چرا تمام فقها اجماعا میگن تعزیر کیفیتش، کمیتش، نوعش، مقدارش، حتی عفوش به عهده حاکم و حاکمیت و قاضیه؟ برای که اینا دخالت داره، شخص با شخص فرق میکنه، زمان با زمان، روستا با شهر و موقعیت‌های اقتصادی، موقعیت اینه، و اینا همه تأثیر داره تو تربیت اجتماعی، که یکی از اهداف قضاوت حتما اینه در فرهنگ اسلامی، که آیات روایت براش زیاده. یکی تعادل در این دو قطبی است که ما چه کنیم اگر با حقوق، چون ما حقوق قائل به حقوق سکولار که نیستیم، حقوق الهی میدونیم، لااقل حقوق مبنایی رو، حقوق اساسی الهی است، بقیه حقوق که موضوع و قراردادی هستن باید در چارچوب اینا باشه دیگه، حقوق ذاتی الهی شرعی باید باشه و الا مشروع نیست از نظر ما. مگر منطقه الفراغ حقوق که در او عرصه باز بعضیا فکر کردن منطقه الفراغ یعنی هر چی دلت میخواد بگو، هر حکمی دلت میخواد بکن. منطقه الفراغ هم جهتگیری و مبدا و هدفش روشنه، تو اون حوزه باید کار بکنی. مثل قوانین راهنمایی رانندگی که درسته که سپردن دست شما که چراغ قرمز 30 ثانیه باشه یا 2 دقیقه، کجا 30 ثانیه کجا 2 دقیقه و از این قبیل، یا اصلا رنگ چراغ رو عوض کن، روش رو عوض کن، ولی هدف و مبدا که نمیتونی تغییر بدی، که نوع قوانین موضوع دست شماست، دست یعنی قانونگذاره، و چه بخش قوانینی که قوه قضاییه مسئولشه، چه اونایی که در مجلسه، ولی کن جهتگیری و هدف باز روشنه و نباید تغییر کنه. این یک دو قطبی که ما از یک طرف حقوق رو الهی میدونیم. کسی ممکنه فکر کنه به این ریزکاری‌های اجرایی واقعی روزمره متغیر که به خصوص در حوزه بوروکراسی قضا خودشون نشون میده لازم نیست ما توجه بکنیم. اگه کسی توجه کرد این میشه پوزیتیویسم، مثلا میشه حقوق مادی. از اون طرف اگر کسی گفت آقا ما همین اقتضاعات مادی روزمره رو برای حل مشکل و فصل خصومات بهش توجه بکنیم، و بعد خیلی سیال و اجتهادی و خیلی متغیر میشه، بعد بپرسن آقا پس الهیتش کجا رفت که شما میگید منشأ حقوق و قضا الهیست و ولایت قضا، ولایت اگر مجتهدین هم بودن در ولایت فقیه به مفهوم حکومت، تشکیل حکومت بحث کردن، دیگه ولایت قضا رو هیچ فقیه شیعی منفک از فقیه ندونسته، هیچ فقیه، یعنی ولایت قضا رکن حاکمیته و هیچ کس ای رو سکولار تعریف نکرده، هیچ کس اینجا تفکیک نکرده. تا نقطه دوم، دو قطبی دوم که باید بهش تعادل برسیم که اینم تو صحبت های ایشون بود، چون به بحث من مربوطه از اینجا شروع کردم، این که بالاخره قاضی و وکیل و اینا آدم از زن بچه دارن، زندگی دارن و تورم برای اونا هم هست، گرفتاری هم هست، داماد میخواد عروس داره، گرفتاره. از اون طرف به این گفتن آقا شما با حقوق بشر، با حقوق مردم نباید تجارت کنید. چند تا گروه رو شریعت اسلام به طور قاطع گفته اینا بخش خصوصی نمیشن، ما دادگاه غیر انتفاعی نمیتونیم تشکیل بدیم، عدالت رو نمیشه به بخش خصوصی سپرد که رقابت بر سر حقوق و منافعه. حالا اینجا قاضی رو تصریح کردن در روایات که باید حقوقش به طور مکفی، نه زندگی اشرافی، ولی یک زندگی شرافتمندانه باید تأمین بشه، و حتی در بعضی روایت من دیدم چک سفید امضا باید داد به قاضی، البته به شرطی قاضی هرچی دلش میخواد ننویسه. ولی راجع به وکیل و دادستان با این اصطلاح خاص، چون در روایات مثلا ممکنه به این شکل با این توسعه‌ای که امروز هست ذکر نشده باشه، ممکنه بعضیا فکر کنه اینا جدا از قضیه است. حالا من در منابع فقهی اصلا راجع به وکالت اینم چی آوردم، چون من بنزی 6 7 ساعت بحث آوردم دیگه، خودتون میدونید باید همه رو گوش کنید. هر شبت خدمتتون که این دو قطبی دوم چیکار کنیم؟ از یک طرف وکیل و قاضی آدم زندگی داره با این مشکلات، از یک طرف در اسلام به طور خاص و اکید میگن که قاضی، فقیه، این دوتا رو اسم بردن، و پزشک، سه تا، این سه تا رو من روایت دیدم، پزشک، آخوند، قاضی. پزشک با جان مردم تجارت میکنه، همین کاری که داریم میبینیم شده دیگه، سبک غربی پزشک شده یک کار خصوصی، یعنی طرف بارها داریم میبینیم، نه همشون، بعضیشون، که میفهمه این مریضش به عمل جراحی احتیاج نداره ولی میگه بیا جراحیت کنم، و از این قبیل که دیگه گفتن نداره، گفتن آقا پزشک رو مراقب بکنید، با جان مردم، با سلامتی مردم تجارت نکنه. نظارت بکنید. حالا من نمیگم پزشک باید فقط دولتی باشه، اگر هم خصوصی شد باید نظارت دقیقی باشه. یکی در مورد دستگاه قضا گفتن که اینا حق ندارن از دست مردم پول بگیرن. حالا یک مشکل داریم، وکیل مردم میشه. حالا اینجا بحث بکنیم وکیل چه کار، موقعیت وکیل چیزی وسط. حالا قاضی تکلیفش روشن شد. آیا وکیل مزدور موکلشه؟ مزدور به معنی مثبتش، نه به معنی بدش. مزدور یعنی کار میکنم مزد میگیرم، اجیر میشی براش. اگر کسی مزدور کسی شد، باید منافع او رو به طور مطلق مد نظر داشته باشه و اون چیزی که او میخواد ازش، تازه منافعش هم هر چی او ازش میخواد باید انجام بده. اگر وکیل اجیر است، من اولین فرماننامه های قاضی‌القضات رو در تاریخ تمدن اسلامی، یکیش اینه که من آوردم خدمتتون، 7-8 بند داره که به دادگاه خطاب میشه. اینجا ببینید نقش وکیل چطور دیده میشه. به قاضی میگه یک، رایزنی با دانشمندان و فقیهان. در مورد هر حکمی هیچ قاضی حق نداره یه نفره خودش گوش کنه، یه نفره هم حکم کنه، بعدم بگه علم قاضی، بعدم بره پیکارش. همچه حقی وجود نداره در شریعت اسلام. فرمود اینا که میگم همه در منابع اهل سنت و شیعه هم هست با استناد به روایات، و این حکم حکومتی بوده کی؟ قرن 6 هجری. این شاید قدیمی ترین، غیر از حالا روایت حضرت امیر اینا که زیاد داره، ما بین تمدنایی که حکومت‌های اهل سنت بودن، بازم تو قرن 6 هجری شما ببینید حکم چیه. تمام قضات مجبور شدند باید با دانشمندان و فقیهان و حقوقدانان مشورت کنند و باید سند بیارن که ما قبل از حکم مشورت کردیم. خب اینجا وکیل و حقوقدان نقش مهمی داره در مشورت دادن به قاضی. رایزنی با دانشمند و فقیه، دریافتن پاسخهای حقوقی، پیدا کردن راه حل دشواری‌های فقهی برای پرهیز از خودکامگی و استبداد قاضی. دو، جای دادرسی. برای دادرسی وکیل حتی میتونه اعتراض کنه به قاضی که محل دادگاه مناسب نیست، اتاق دادگاه برای قضاوت مناسب نیست، اتاق کوچیکه، تنگ، خفه، بوی بد میاد. اینا جزو اسناد حکومتی بوده ها، قوانین حکومتی قرن 6 هجری، که میتونی اعتراض کنه که اتاق قضا دادگاه اتاق مناسبی نیست و اینجا حق نداری قضاوت کنی. میتونه وکیل اعتراض کنه که چرا محیط دادگاه محیط رعب‌آوره. این در نهج البلاغه هم هست، در منابع دیگه هم هست، جزو اسناد دستورات حکومتی بوده در قرن‌های گذشته. اصلا میتونه اعتراض کنه که در دادگاه هیچ دربان و نگهبانی نباید باشد. میتونه اعتراض کنه که چرا همه به طور مساوی نتونستن به دادگاه رجوع کنن. میتونه اعتراض کنه که به قاضی بگه که مرجع حکم چی بوده، باید اثبات کنی و توضیح بدی. میتونه بگه، اعتراض کنه که شاهدت کی بوده و باید بیاد. اینا به شکل قانون بوده ها. باید قاضی‌القضات به نص قانون مراجعه کند. اگر حکم قضیه را در کتاب و سنت ندید، باید طبق حکم فتوای مجتهدان یا فتوای خود عمل کند و باید توضیح دهد که طبق کدام فتوا و چرا عمل کرده است. یعنی چی؟ یعنی قضاوت در اتاق شیشه‌ای. قضاوت در اتاق شیشه‌ای دادگاه اسلامی است. اگر در رأی گذشتگان و اجماع چیزی نیافت، به دید و نظر حقوقی فقهی خود اگر مجتهده میتونه رأی بده، ولی باید بگه که چرا این رأی دادم و فتوام این بوده، چرا باید اینو بگی. و دیگران میتونن قبل از اجرا حکم با او وارد مناظره و بحث بشن و باید بشن. 8، سنجیده رأی دادن، بردباری در شنیدن ادعا. وکیل میتونه به قاضی اعتراض کنه شما چرا صبور نیستی، چرا درست گوش نکردی به حرف شاهد یا شاکی یا متهم. اینا همه روایت. میتونه بهش اعتراض کنه که چرا به پاسخهای دو طرف به مساوات گوش نکردی. میتونه وکیل اعتراض کنه به قاضی که چرا به یکی از طرفین لبخند زدی، شوخی کردی، با او یکی دیگه عبوس بودی. میتونه اعتراض کنه که چرا عجله کردی در رأی. میتونه وکیل اعتراض کنه بگه که اینا واقعیت بوده ها و روایت. میگه میتونه اعتراض کنه که به نظر من قاضی بیمار بود، مثلا سرفه میکرد، حالش مناسب نبود، آمد تو دادگاه. میتونه بهش اعتراض کنه که تو حالت مساعد نبود، میرفتی استراحت میکردی، بعد میامدی. میتونه اعتراض کنه که قاضی تحت تأثیر جو سیاسی و فشارهای خارج از دادگاه داره حکم میکنه. وکیل میتونه وظیفه شرعی داره اعتراض کنه. در مورد نوع نشستن به دادرسی، قاضی‌القضات باید آسوده بدون نگرانی و هیچ دلواپسی دادرسی کند و به هیچ چیز جز حکم خدا و رأی درست نیندیشد. یعنی وکیل میتونه توی قضیه نظارت کنه. گواه عادل در مورد شاکیانش، در مورد گزینش جانشینان و نمایندگانش در شهرهای دیگه، میتونه شکایتی از یک شعبه به شعبه دیگه،
ببره وکیل علیه قاضی و احترام به رأی دادرسی، در تجدید نظر میتونه دخالت بکنه و اعتراض بکنه. حتی گوش کنین، بروکراسی دادگاه، تو بروکراسی دادگاه هم روایت داریم هم فتوای فقها داریم، منشی و نگهبان دادگاه، وکیل میتونه اعتراض کنه که آقا منشی دادگاه درست به وظیفش عمل نکرده، پرونده درست تنظیم نشده. تا اون موقع های حرفا در مورد پیشینه قضایی میتونه اعتراض کنه که پیشینه قضایی این پرونده موجود نیست. درست، همه اینا بحثای بروکراسی. خب آقا وقتی که 700 سال پیش 800 سال پیش اینا بخشنامه‌های حکومتی بوده، ما کجا داریم میگیم آقا جای اجتهاد نیست و فیکس همه چی و جامد و بروکراسی رو دست نزن، نگنه الهی نیست. راجع به دبیرخانه احکامی داریم، در روایات داریم، در فتواها داریم که جایی که اسناد و مدارک و سپرده‌ها نگهداری می‌شود باید امین باشد. کسانی که پرونده، کسانی که سند رو میخوان برسونن دست قاضی، اینا باید امین باشن. و شما بهتر میدونید دیگه، خیلی از این اتفاقات اون تو راه رو میفته، تو راه رو، از دفتر وکیل تا دفتر قاضی تا راه رو، تا میگه مواظب راه رو باشین، مواظب راه رو باش. به یک کسی چی میگه؟ با یک مبلغ کلانی طرف یه مرتبه یک کار میکنه که تو تنظیم پرونده دخالت میکنه. مراقبت در کار حسبه، رفتار به فرمان، در مورد سلامت، روایت در مورد سلامت مالی دادگاه که وکیل حق داره اعتراض بکنه. امیرالمومنین ابن ابوالحدید میگه وقتی حضرت امیر حکومت رو به عهده گرفت فرمود ان هذا الدین قد کان اسیرا، این دین اسیر بود. فرمود اسیر چی بود؟ گفت اسیر رشوه و بانبازی بود تو دادگاهش. در مورد اینکه انواع و اقسام رشوه و هدیه، در مورد اینکه کسایی که میان سر کار چجوری، در مورد فشار روانی بر قاضی ما روایت داریم. حالا امروز معادلش فشار رسانه‌ایه. آقا الان واقعا اگه یک پرونده به رسانه‌ها کشیده بشود یا نشود، دو جور حکم نمیشه. گاهی، حالا من نمیگم همه جور، گاهی یک پرونده یک مرتبه 600 تا سایت و سر صدا و اینور بیانیه فلان، یه مرتبه یه جوری دیگه میشه، در حالی که اگه کسی حرفش نمیزد یه جوری دیگه بود. خب اینا خلاف شره. روایات متواتر در این باب داریم که هر نوع فشار از بیرون حق نداری دخالت بده توی قضیه، مگر اینکه اونا کمک کنن در شفاف شدن حکم و موضوع، اطلاعات جدیدی به تو بدن. در روایت داریم قاضی اگر ترسید شرعاً حرام دیگه وارد دادگاه بشه، وکیلش هم همینطوره. اینا این روایاتم. اگر قاضی ترسید یه حکمی داره میده، یه مرتبه دید یک طرفش خورد به یک آدمای گردن کلفتی، یا ممکنه تهدید بشه، جانش در خطره، مالش در خطره، در روایت داریم حرام است بر او قاضی و تعمیم بدید به اون وکیل که دیگه پاشو تو دادگاه بگذاره، فوری باید استعفا بده و بره. اگر قوی نیست، اگر به حد قوی نیست که حکم الله رو اجرا کنه، بره بیرون. راجع به حوائج ناس، وکیل و قاضی، در روایت داریم اگر حکمی رو امروز میتونی صادر بکنید، انداختی به فردا، عذاب قیامت در انتظار. اینا خیلی حرفای مهمه، اینا یک فکری بردارن اینا تو بروکراسی اداری. میفرماد حد پیامبر اکرم فرمودن، امیرالمومنین فرمودن اگر حکمی امروز میشود یه حکم صادر بشه و پرونده ختم بشه، گفتی حالا من حالم خوش نیست، مهمونی میخوام برم، با مهمونی داریم، کاری داریم، مسافرتی در پیش دارم، بعد بیا. فرمود خلاف شرعه و باید جواب بدید، چون همین 5 روز تو کمک کردی ظالم ظالم بمانه و مظلوم مظلوم، و چه آثاری داره این حقی که کشته شد و نابود شد. فرمود یک روز تأخیر انداختن. کثرت حوائج الناس الی من کثرت هوا، فرمود هر کسی نعمت خدا بهش بیشتر آمده، کثرت حوائج الناس الی، هر کس میخوای بدونی چقدر مردم، چقدر خدا بهت نظر لطف داره، ببین چقدر مردم به کمک تو احتیاج دارن. هر کس کمک بیشتری میتونه به مردم بکنه، بدونه بیشتر مورد توجه خداونده و از این فرصت درست استفاده کنه. فمن قام لله فیها، منتها یک هدفش خدا باشه، بما یحب فیها، روشش هم درست باشه، هم انگیزش درست هم روشش. پس یکم وکالت در تسریع در قضاوت. فرمودن ما هم روایت داریم علیه شتاب زدگی که قاضی و دادگاه و وکیل هم تو سریع حکم بدن. این فرمودن که روایت داریم حضرت امیر فرمودن اگر آدمایی رو میبینید به لحاظ روانشناختی آدمای عجول و شتاب زدن، هم تو هی تو میخواد یک چیزی، فرمود این حرام میره بکنه قاضی. اگر کسی به لحاظ روحی روانی شتاب زده است، میخواد زود سرتش رو به هم بیاره، یا میفهمه خسته شدم زود تمومش کن، فرمود اینم گناه کبیر است، چون تو ممکنه باید یک هفته دیگه مطالعه کنی، باید یک ماه دیگه مطالعه کنی، شاید شاهد جدیدی آمد، شاید اطلاعات جدیدی آمد، شاید طرف یه چیزی یادش آمد، شاید پرونده رو درست ندیدی. از اون طرف شتاب زدگی فرمودن خلاف شرع و حرامه، از اون طرف کند کردن کار و مسمس کردن. حالا برو 6 ماه دیگه. آقا این روایت رو کسی فرمود لا یستقیم قضاء الحوائج الا بالتعجیلها. میخوای نیاز انسانی رو برآورده کنی، تو این نیاز رو برآورده نکردی و او حق رو تأمین نکردی الا که در اولین فرصتی که میتونی کارو بکنی. برو آقای پرونده، برو حالا 6 ماه دیگه، 9 ماه دیگه. آقا جون تو داری راجب کی حرف میزنی؟ 6 ماه دیگه میدونی یعنی چی؟ این معمولا چون خودشون که مشکل این مشکل ندارن همچین راحت طرف گفت آقا اینقدر هزار تا ضربه شلاق، گفت آقا یا هزار نمیفهمی چیه یا شلاق نمیفهمی چیه. هزار تا چجوری؟ برو 6 ماه دیگه بیا. آقا جون یک کسی که خونه نداره، مستاجره، بچش داره عروس داماد میشه، هزار تا گرفتاری داره، طلبکار رو سرش ریخته، تو میدونی 6 ماه یعنی چی بری؟ این هر ثانیهش یک ماه یک سال میگذره برش. فرمودن اگر قاضی دادگاهی بتواند حکم رو بده امروز و فرد بفندازه به فردا، خودشونو برای مجازات الهی آماده کنن در قیامت. فرمود اصدار و حاجات الناس یوم ورودها علیک، همون روزی که میاد سراغت همون روز باید حلش کنی اگه میتونی، اگر نه برای هر روز تأخیر باید دلیل داشته باشی، برای هر روزش باید دلیل داشته باشی. یکم حفظ کرامت مردمه که وکیل میتونه در دادگاه مراقب باشه، کرامت مردم باشه. فرمودن منت بر اونها نگذارین. این جواهر کلام رو من داشتم صوبی به مناسبت همین جلسه نگاه میکردم، دو تا عبارت دو سه تا عبارت فقط براتون میخونم، ارزم ختم بکنم که بحث وکیل اتفاقا. خب جواهر که در واقع شرحی است که ایشون بر شرایع نوشتن، من فکر میکنم بر خود جواهر امروز باید شرحایی نوشت، اونقدر نکات دقیق و لطیفی، چون تقریبا دائره المعارف بزرگ فقهشی است و در دوره‌ای که اصلا تشکیل حکومتی نبوده و این مسائل نبوده، اینقدر ریزکاری در مباحث فقه ما هست که تو حوزه هم بهش متاسفانه نمیرسن. من 3 تا مسئلهش انتخاب کردم، فقط براتون میخونم، خودتون رجوع بکنید. این جلد بحث قضا هست، بحث جلد 40 جواهر هست. یکی در مورد این که وکیل و وکالت چه نقشی داره. یک فرعی رو ایشون مطرح میکنه که اگر صاحب حق غائب است وکیلش تو دادگاهه، و بعد من به این عبارت خاص ایشون توجه دارم، لو کان صاحب الحق قائبا و له وکیل فطالب الوکیل الغریمه بما علیه. وکیل از اون کسی که صدمه زده بود خسارت ازش بگیریم، او خودش اقامه دعوا کرد علیه او، فدع الغریمه تسلیمه الى الموکل ولا بینته، گفت آقا موکل ما نیست، حقش رو بدی الان، ولی بینه هم اون کسی که بدهکار بوده میگه من به خود موکلت دادم دیگه، تو باز چرا اومدی از من بگیری وکیلش، ولی بیانه نداره. ففل الزام لهو به تسلیم تردد، اختلاف شده که حالا الان با چیکار کرد. بین الوقوف فی الحکم لاحتمال الادا، از یک طرف ما حکم نمیتونیم بدیم چون ممکنه واقعا داده باشه به موکل، و بین الحکم و الغاء دعوا لان التوقف يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوکلا. اما از این طرف یه مشکل بزرگتره، وقتی که اگر شما اینجا به حرف وکیل اعتنا نکنی، من برای این جملهش عرض کردم يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوکلا، دیگه از این بعد وکیل اعتباری نداره تو دادگاه. که هر کسی اومد گفت آقا من وکیل فلان کسم، از طرف شما از این بعد به صرف ادعا، ما بین ادعای اون کسی که میگه من دادم به خود موکل حقشو دادم، با ادعای وکیل، اینجا طرف کدومو بگیرین؟ عبارتش لا ریب فی انه اشبه به اصول المذهب. صاحب جواب میگه ترجیح حرف وکیل در دادگاه به اصول مذهب شبیه‌تر و نزدیک‌تر است به اصول مذهب، یعنی اصلا شم مذهب فقه، مذهب فقهی ما اینه، و به قواعد مذهب التي منها عدم و دفع الحق المقتوع به شرعا بالمحتمل و تضرر مع انه معارض به احتمال فلان هو مقتضى ظاهر الشرع. این یک عبارت ایشونه. یک عبارت در مورد شکایت علیه قاضی که حالا اون تعبیرش دیگه نمیخونم، یک تعبیر ایشون راجع به قاضی تجدید نظر و نقش وکیل در این باب، یکی هم بحث زیر بگم اول صفحه 93 بعد هزار سال دوباره رفتیم جواهر امروز باز کردیم. اگر بله لو غزل حاکم علا غریم به زمان مال و امره به حبسهی فعند حضور الحاکم الثانی، بحثه که دو تا قاضی تجدید نظر میاد دخالت میکنه، هایی وسط وکیل میتونه چقدر بپیچه به پروپای قاضی، ایشون دفاع میکنه از حق شرعی و بلکه وظیفه وکیل که تا کجا میتونی بپیچه به پروپای قاضی اول و حتی قاضی دوم و با اینا چقدر وارد بحث بشی. فان کان الحکم الاول موافقا للحق لزم و الا ابتله، این عبارت شما میخوام توجه کنید، سوا اون کان مستند الحکم الثانی قطعیاً او اجتهادی، فرقی هم نمیکنه که او قاضی اول حکم قطعی شرعی داده، یعنی دیگه اصلا ظاهرا امکان تجدید نظر درش نیست، یا اینکه نه اجتهاد کرده و یک حرفی رو زده، یعنی حتی اگر اجتهاد نباشه همینطوره. ایشون میگه که کل حکم ظهر بطلانه فانه ينقض سواء کان هو الحاکم او غیره و سواء کان مستند الحکم قطعی او اجتهادی، چه قطعی باشه چه اجتهادی، یستأنف الحکم، حکم تجدید نظر میشه حکم دوم، و بعد من اراده الاعم من القطع و الذن بظهور الخطا، لازم نیست شما قطع پیدا کنی که حکم اول حتما غلط بوده، احتمالش هم بدی کافیست برید پاپیچ شدن به قاضی، سوا اون کان الاول ان اجتهاد صحیح اولا، حتی اگر احتمال هست که اولی اجتهاد صحیح هم کرده نه اجتهاد باطل، بازم هیچ مانع نمیشه از این که در برابر حکم قاضی بایستی و محکم هم بایستی. و آخرین نکته ای از ایشون که چقدر دفاع از حق مهمه و وکیل تو این قضیه چه نقشی داره، شما بحث چیزو دیدید دیگه، کسی حقشو خوردن ولی نمیتونه اثبات کنه، اینجا چیکار باید بکنه؟ صفحه 387، جواز انتزاع الانسان ماله من ید غیره قهرن، مال دست کسی دیگه ایه، نمیتونی ببری دادگاه اقامه کنی و به زور میتونی بگیری ازش یا نه. دفاع از مظلوم که در واقع میخوام بگم وقتی که در فقه شیعه بحث از این میشه و نظر خود مرحوم صاحب جواریه که به زور میتونی بگیری، منتها تفصیلای قائله که اگر چی بود، جان بود، مال بود، خطر فتنه بود نبود، ممکنه سر یک حق کوچیکی یک جانی به خطر بیفته، اینا بحثا رو میگه همه رو البته، ولی وقتی ایشون میگه که روایت میاره در این باب، دو دسته روایت رو میاره و بعد فتوا میده. الفصل الثانی فی التوسل الی الحق، میگه اگر حق قصاص و قذف و این جور چیزاست، گفتن که لابد فیه من الرفع الی الحاکم لاذم خطره، مسائل جان و ناموس و چیزاست، خب اونها خطرناکه، کار به جای باریک میکشه، اینجا باید احتیاط، اثباتش احتیاط میخواد، اینا رو حتما باید پیش دادگاه رفت. ولأن استیفاءه وظیفة الحاکم علی ما تقتضیه السیاسه و زجر الناس، بعدشون اشکال میکنه به این حرف خودش، یه دیدگاهی رو مطرح میکنه و بعد این نظر، من کانت دعواه عینا فی ید انسان معترف بها او معلوم حالها، یک جنسی کالایی داری دست یک کسی دیگه، خود او هم اعتراف کرده که این مال توئه، خودت هم یقین داری، او هم گفته، منتها میگه مدرک نداری، تو که نمیتونی بری دادگاه بگیری، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، او معلوم حالها، کاملا روشن قضیه، فلهو انتزاعها من ولو قهرن، میتونی ازش بگیره ولو به زور، منتها حتی به مساعدت ظالمن، من میخوام بگم وقتی تا این حد دارن اجازه میدن، ببین وکیل داره چه نقش شرعی مهمی ایفا میکنه برای دفاع از مظلوم، میگه حتی به مساعدت ظالمن، حتی اگه از یک ظالمی بری کمک بگیری که حق تو از این ظالم دیگه بگیری، صاحب جواب میگه اشکال نداره، او به نفسه یا خودت اقدام کنی، و این استلزم ضررن، حتی اگر ضررهای جزئی هم داشت اشکال نداره، مثل چی؟ به تمزیق ثوب، مثلا یک لباسی پاره بشه، یقه گرفته بشه، او کسر قفل یا قفلی رو بشکنی، او نحو ذلک، تا این حدای میشون میگه، بعد میگه مالم تا وقتی که یه فتنه ایجاد نشه، اما اگر خطر فتنه ای بود و فلان، نقل میکنه اینجا میگه به نظر من دیگه، حالا من میتونم اینا رو بگم ازش استفاده دیگه هم بشه، میخوام بگم تا این حد ایشون دست رو باز میدونه برای دفاع. بعد دو دسته روایت نقل میکنه که ظاهرش خلاف همه، میگه من هر دو دسته رو قبول دارم، جای اینا با هم فرق میکنه، یک دسته روایت که اومدن پیش امام علیه السلام گفته آقا فلانی حق منو خورده و دادگاه نمیاد، منم نمیتونم ببرمش دادگاه، چیکار کنم؟ قلت لابوالحسن موسی علیه السلام انی اخالت السلطان فتكون عندي الجاريه فياخذونها، از ما گرفتن، و دابت الفاره يبعثون فياخذون، یا اسب خوبی داشتم گرفتن، یک مالی داشتم گرفتن، یه چیزی همه رو گرفتن، ثم يقع لهم عندي المال، یه بخشی از مالشون دست من الان، فلي ان اخذه، میتونم اینو بگیرم عوض اونا بهشون ندم؟ امام فرمودن خذ، بگیر، منتها مثل ذلك ولا تزد عليه، یک ریال بیشتر نه، همون قدر. از این موارد چند تا روایتشون نقل میکنه، خود منهم به قدر ما اخذو منک، هر قدر گرفتن بگیر، و بعد بفرماد اما مراقب باش کار به دزدی اونا نکشه، وقتی که این خواهش مهم در ارتباط اخلاق با قانون، امام بهش میفرمان که میگه که رجل لی علیه دراهم، طلب دارم ازش، فجهدنی زده زیر بدهیش، حلف علیه، قسم دروغم رفته خورده، ایجوز لی ان وقع لی قبلی دراهم ان اخذ منه به قدر حقی، اگه از اموالش دست من چیزی هست یا تونستم گیر بیارم میتونم بعضی حقم بردارم؟ قال نه ام بله میتونی، و ماهو فرمودن ولکن لهذا کلام، اما یه حرفی وسط هست، ارتباط حق و اخلاق. قلت و ما هو، اون چیه؟ فرمود تقول، این رو حتما بگو با خودت، اللهم انی لا آخذه ظلما و خیانتن، بگو خدایا من این رو به قصد ظلم و خیانت ور نمیدارم، هدف من دزدی نیست، به قصد عدالت و احقاق حق خودم دارم برمیدارم و نه بیشتر. از اون طرف میگه روایتو داریم که آمدن گفتن آقا امام فرمودن عدل امانه، به کثیف‌ترین آدمم اگه امانت پیشته باید برگردونی، عدل امانه لمن ائتمنک، کسی به تو اعتماد کرد پیشت پول گذاشت، حتی اگر مال تو خورده حق نداری ازی برداری، امانت باید برگردونی. و اراد منک النصیحه، به تو اعتماد کرده. بعد امام علیه السلام فرمودن ولو انه قاتل الحسین، فرمودن اگر قاتل حسین پیش من امانت بگذاره من بهش برمیگردونم. حتی شمشیری که با او حسین رو کشتن، امام سجاد فرمود شمشیری که با او پدرم رو کشتن اگه پیش من امانت بگذارن من خیانت نمیم، من امانت رو برمیگردونم. اعلم ان ضارب علی بالسیف و قاتله، اونی که علی رو زد و کشت ابن ملجم، لو ائتمننی علی سیف، اگر آمد با او شمشیری که ابن ملجم با او شمشیری که علی رو کشت به من اعتماد کرد، او شمشیر رو داد دست من، و استشارنی ثم قبلت ذلک من، منم قبول کردم، گفتم باشه امانت، لعدیت الیه الامانه، من اینو بهش برمیگردونم. وقتی یک بحث درج صاحب جواهر میگه بین این دو دسته روایت چجوری جمع بکنیم که حالا اخلاق و حقوق و عدالت هر دو اجرا بشه، زمینه که ما دعوای اخلاق و عدالت هم نداریم. این بحثی که اخیراً شد تو مجلس و اینا، یک گروه گفتن یک کس میگه عدالت، یک کم میگه اخلاق، دعوای عدالت و اخلاق دروغه، دعوای عدالت و آزادی دروغه، اخلاق هم جزوی از عدالته، اخلاق نمیتونی، اخلاق ضد عدالت نداریم، عدالت ضد اخلاق نداریم، اگر عدالت اخلاق هم جزشه و باید رعایت بشه، اگرم او کار غیر اخلاقی نیست نباید بشه. این بحث عدالت و اخلاق، ارتباط حق و اخلاق، این روایت رو خواستم بگم، دوستان خودشون به این جلد 40 جواهر رجوع بکنن ببینن ایشون چجوری صورت بندی کرده. ببخشید آقا. و السلام علیکم و رحمت الله. بیا این بلنگو درسته، بیا اینجا.
خب با تشکر از استاد رحیم‌پور از قدیم، آقا ممنونم، من مجبورم الان بشینم. من فکر بکنم که یه پیشنهاد باید بدیم، یک سال یک پروانه وکالت افتخاری تقدیمشون بکنیم، سه تا پرونده بیان وکالت کنن، خصوصا در دعاوی کیفری ما وقتی یک وکیل میخواد وارد دادسرا بشه، یک دژبان جلوشو میگیره و کیفشو میگرده و میگه ما موبایلمون رو تحویل داریم، وکیل دادگستری هستیم، دنبال چی میگردی؟ میگه چاقو و پنجه بوکس. به افتخار دکتر. نمیرسه پایین ببخشید، ولی فکر میکنم درد دل همه بود، پس تأمل بفرمایید کسی از سالن بیرون نره. معذرت
میخوام. اولا در رو ببند کسی در نره.
فرمون در ببندی تصمیر از سالن.
من فقط یک نکته، چون بلنگو نبود آمدم بالا، نترس. ببینید هیچ جمعی همفکرتر از این جمع و حوزه وکالت ما پیدا نمی کنیم، این قبول دارید؟ ما اگر اینجا حرفامون رو با هم نزنیم و به طرح مشکل نکنیم و دنبال علاجش نباشیم، هیچ جای دیگه نمیشه این کارو کرد. یعنی بنده به عنوان یک طلبه رفتم بیرون، یه حرفی می‌زنم، دوستان طلبه حوزه قومی، آقا چرا رفتی بیرون حوزه نقد کردی حوزه رو؟ میای تو دستگاه قضایی و یه چیزی میگی، از دستگاه قضایی میگن آقا چرا تضعیف قوه قضاییه؟ میگم تضعیف نیست، من قبول دارم هر بحثی جایی داره، اما یه دو تا نکته به شما بگم. یک اشکال شما دارید با دادگاه که میگید کیف شما رو میگردن که پنجه بوکس نباشه. خب پنجه بوکس نبرین به خودتون تو دادگاه. من از طرف اونا به شما بگم، بالاخره از اون طرف دیده طرف با موبایلش اومده تو دادگاه، ببینید دو طرفه درست قضاوت کنه. من خودم منتقد دستگاه قضایی ام، من وکیل وکلا ام، دفاع میکنم از حقوق وکلا، ولی که حالا بی خودم دست زدید چون اصلا ربطی به چیز نداشت. ولی من سوالم اینه، از اون طرف وقتی وکیلی هست که معتاد به مواد مخدر هست، رشوه میگیره، باند داره، رسما خیانت میکنه، پنجه بوکس و موبایل که هیچی. خب از دو طرف هم این عواقب هم داره، دو طرفه قضیه رو باید دید. همه وکلا مثل شما که نیستن که، به شما به خودتون نگیرید. آدمایی داریم خائن و دارن هزار جور کثافت کاری میکنن به اسم وکیل، حق میخوره، حق ضعیف رو میگیره نابود میکنه، اینا هم هستن. و اما اون چی که من گفتم، من خواهش میکنم او رو عمل کنید. آقا یک این اگه قبول دارید، همین الان وقتی که صحبتم تمام شد با یک کفی صلواتی هر چه دلتون میخواد تایید کنین، بعدم عمل کنین. یک کرسی ثابتی که مشکلات وکیل در دادگاه در جمهوری اسلامی و مسئولیتش، نه فقط مشکلاتش، هم حقوقش هم وظائفش، اینا درست ترشه با توجه به ضوابط شرعی، با توجه به قانون و وضع موجود. آیا شما نمیتونین یک کرسی تشکیل بدین هفتگی؟ نمیتونین ماهی یک بار همین جمع دور هم بشین، دیگر وکلا هم بگین بیان؟ ای که شما میگید تو سه تا پرونده قبول کن بیا، انانی بخواد بگه تو نفست از جای گرم داره میاد بیرون، میخواد اینو بگه. بنده که میدونم، بنده نه وکیلم نه، همه با ما همین، ما راجع به هر چی که میگیم میگه آقا نفست تو رفتی تو اتاق نشسته داری میخونی و میای میگی، نمیدونی که بیرون چه مشکلاتی. من اینا هم قبول دارم، منتها آیا نباید این مشکلات در یک همچون کرسی که 12-15 سال رهبری داره میگه آقا کرسیای نقد مناظره آزاد اندیشی بگه؟ شما نمیتونید ماهی یک بار مسائل وکالت رو، هم مشکلاتش، هم خطراتش، هم حقوقش رو اینجا مطرح کنید؟ تو این کارو بکن. نه به افتخار من نه، ولی این کارو بکن.
شما فرمودید تایید کنیم که حتما این کارو می‌کنیم. چه حضرت عباسی کارو بکن. انشاءالله یه همچین جلسه ای هم برای اوزاد باشه دیگه، خیلی عالی میشه. ممنونم از فرمودتون. دستتون درد نکنه. ممنونم جان تو.